به خطر بندازه. حالا با توجه به موضع‌گیری های هر دو طرف این سوال مطرح میشه که آیا آمریکا و اسرائیل واقعا به دنبال صلح پایدارند یا این مذاکرات صرفا ابزاری برای مهار قدرت محور مقاومت و تأمین منافع استراتژیک رژیم صهیونی هستش. آینده این مذاکرات نه تنها برای لبنان بلکه انشاءالله برای تعادل قوا تو منطقه هم سرنوشت ساز خواهد بود. اطلاعی کلام کردم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر مرتضویان سردبیر محترم برنامه اصل مقاومت.
هیدر گر امر لسد داخداشتار تفراغ نالار گرگویلر هیدرنده هیدرنده گرگویلر هیدرنده هیدرنده عالملر هیدرنده هیدرنده کور اولسون هر کیمین گوزو گوتومون بو کشور هیدرنده هیدرنده بو کشور هیدرنده هیدرنده کور اولسون هر کیمین گوزو گوتومون بو کشور هیدرنده الله اکبر الله اکبر نحن انصار الهیدر
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
روزتون به خیر عزیزان شنونده برنامه اصل مقاومت رادیو مقاومت. اما عرض کنم خدمتون که سفر آموس هوخشتاین نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات لبنان نشون دهنده یک رویکرد دوگانه و متناقض هست در سیاست‌های واشنگتن در منطقه. خب از یک طرف می‌بینیم که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند که از طریق فشارهای نظامی و اقتصادی حزب الله و مقاومت لبنان رو تحت فشار قرار بدند، اما از طرف دیگه طرح‌های مثلا مثل آتش بس بر اساس قطعنامه 1701 رو مطرح می‌کنند که مثلا به دنبال یک ایجاد فضایی هست برای اینکه توافقی بشه از طریق دیپلماتیک و از طریق مثلا صلح‌جویانه. ولی می‌دونیم که طبیعتاً در پشت این پیشنهادها همون منافعی که برای اسرائیل و رژیم صهیونیستی متصور میشه، آمریکا هم به دنبال همون هست و اینکه محور مقاومت رو بتونه محدودتر بکنه. اما طبیعتاً خود حزب الله لبنان هم دقیقاً میدونه که پشت این پرده چه خبر هست و به همین خاطر تن نمیده به اینکه بخواد بر اساس حالا این نظارت و به اصطلاح این سناریویی که براش چیده شده عمل بکنه. گفتگو رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای مهدی مقصومی، کارشناس محترم روابط بین الملل، تا در این مورد از ایشون بیشتر جویا بشم. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز مختلف برنامه. وقت شما هم بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مخصومی، این پیشنهاداتی که آمریکا و اسرائیل میدن در مورد آتش بس بر اساس این قطعنامه 1701 چقدر واقعا درش منافع لبنان و محور مقاومت لحاظ شده؟ اصلا همخونی داره؟
ببینید خدمت رو عرض کنم که یکی از دلایلی که در واقع آمریکا به عنوان یک واسطه الان ورود کرده باید که اقداماتی رو در سایه منافع اسرائیل فراهم بکنه به کسب ارتش اسرائیل در صف میدان هست. اتفاقاتی که الان در میدان داره میفته و حالا متاسفانه ما من همیشه توی مصاحبه‌هایی که با دوستان دارم اینا عرض میکنم که ما در کف میدان برنده میدان هستیم اما در واقع عرصه رسانه بازنده هستیم. این شک هایی که والله لبنان داره به سمت منطقه نیسته اتفاقاتی رو رقم زده که اینها از نظر آمار و ارقام قابل توجه هست. رشد اقتصادی اسرائیل در سال گذشته مطابق آمار رسمی 47% بوده.
بله.
بعد از در واقع یک سال جنگ و درگیری که الان اتفاق افتاده منطقه شمال در واقع فلسطین اشغالی خالی از سکنه شده و از اون سمت هم می‌بینیم که رشد اقتصادی رشد معکوس داشته به 1.5% رسیده.
درست.
این نتیجه اقداماتی هستش که حزب‌الله لبنان توی منطقه رقم زده و طبیعی هستش که دولت آمریکا برای حفظ این منافع بیاد ورود بکنه و تلاش بکنه در جهت برقراری صلح، چون که رژیم اشغالگر سالها به مردمش وعده داده که شما بیایید توی کشوری زندگی کنید که من اینجا صلح آرامش رو برای شما میارم و الان نتیجه اون صلح آرامشی که وعده داده بوده پوچ و تو خالی از آب در آمده و این طرف ما میبینیم فرهنگ شهادت وجود داره، مردم با فرهنگ شهادت زندگی میکنن و زنده هستن، اون طرف مدام داره آژیر خطر پخش میکنه برشون و این آژیر خطری که داره پخش میکنه مردم آرامش خودشون از دست دادن.
بله.
اون ابعاد روحی روانی قضیه براشون خیلی مهم هست و به شدت حساس شدن این موضوع، دنبال یک ناجی میگردن که کمکشون میکنه و خب چه کسی بهتر از آمریکا که در مجامع بین المللی داره میبینیم که مدام داره حمایت میکنه، طرفداری میکنه، قطعنامه ها رو وتو میکنه، اجازه دخالت مجامع بین المللی رو نمیده و سایر اتفاقاتی که این مدت دیدیم رقم زده، کمک های تسلیحاتی، کمک های مالی و غیر.
خب
این که میخوام بگم که این صلحی که اونا دنبالش هستن صلح به نفع منطقه یا صلح به نفع لبنان نیست. من حتی در واقع تخصیص نمیذارم که بگم این صلح به نفع حزب الله لبنان نیست، این صلح حتی به نفع لبنان هم نیست.
خب این کمیته سه جانبه نظارت بر این آتش بسی که الان مطرح شده که بتونه قطعنامه‌های بین‌المللی رو برای تضمینی باشه برای اجرای درستش، این اصلا یعنی چی؟ این کمیته آیا مشروعیت داره؟ آیا وجاهت داره؟ اصلا میتونه یه ابزاری برای تامین امنیت تو لبنان باشه؟
ببینید تو قطعنامه 1701 اشاره‌ای به این موضوع نشده. این یه در واقع ابتکار عملی هستش که آمدن مطرح کردن و
کی مطرح کرده؟
از سمت دولت آمریکا مطرح شده.
بله.
و من فکر نمی کنم که در واقع بتونه مؤثر باشه و کمکی بکنه به موضوع. اینها بیشتر دنبال حالا تو همون قطعنامه 1701 هم در واقع به موضوعاتی که اشاره کرده بودن، بحث پایان درگیری ها بوده، بحث احترام به حاکمیت لبنان بوده، دنبال خلع اصلاح گروه های اشتراک نظامی در حزب الله لبنان بودن و یک ایجاد منطقه غیر نظامی حتی نظرشون بوده که در واقع خالی از شبه نظامیان یا نظامیان حتی باشه و تقویت نیروهای سازمان ملل در لبنان اما یونیفیل رو اونجا میخواستن مستقر کنن که اونجا هم باز دوباره قید زده بودن که تعداد نیروهای یونیفیل به حداکثر 15,000 نفر افزایش پیدا بکنه.
بله.
اینها در واقع مواردی بود که توی اونجا مطرح شده. صحبتی از این که بیان و در واقع گروه سه جانبه‌ای وجود داشته باشه و این کار رو انجام بده نبوده. این یه ابتکار عملی است که الان با توجه به اینکه خودشون هم به این نتیجه رسیدن که قطعنامه 17 صفر یک کارایی نداشته، میخوان دوباره احیایش بکنن به این وسیله تأسیس جدیدی رو.
با همین شکل هم باز میبینیم که حزب الله مخالفت کرده با اینکه بیاد سر میز مذاکره و توافق این پیشنهاد آمریکا رو به اصطلاح به ملغا کرده به شکلی. فکر میکنید اگر این مخالفت ادامه داشته باشه مثلا روی روند مذاکرات یا تعادل قوا در منطقه تأثیر مثبتی میذاره؟
ببینید اتفاقی که افتاده حزب الله لبنان واقعیت هم اینه که خب در کف میدان داره میبینه اتفاق مثبتی افتاده. کف میدان رژیم اشغالگر نتونسته در واقع پیشروی داشته باشه. شاید با عملاتی که انجام داده، ترورهایی که انجام داده، ساختها رو از بین برده باشه، اما نتونسته اشغالگری بکنه و مثل جنگهای گذشته بیاد و خاک لبنان رو تصاحب بکنه. خب اینجا در کف میدان دست برتر رو لازمی دارم.
آقای مقصومی صداتون رو قطع و وصل میشنویم. اگر که
من جای صادق هستم، حالا
بله بفرمایید. الان خوبه.
عرض کردم که حزب الله لبنان در واقع چون در کف میدان داره میبینه که دست برتر رو داره، مخالفت میکنه با این موضوع و طبیعتا دنبال این هستش که اگر قرار هست مذاکره ای هم صورت بپذیره، این مذاکره به نفع مردم لبنان باشه نه به نفع رژیم اشغالگر.
ببینید آمریکا و اسرائیل دارن یه به اصطلاح پیشنهادی رو مطرح میکنن که به نظر میرسه که مثلا پیشنهادی بر اساس صلح هست و بر محوریت توافق، ولی بازم زبانشون زبان تهدیده، زبان فشار هست. خب این پیامدش برای منطقه چی میشه؟ یعنی مثلا میگن باید بپذیری، اگر نپذیری بعدش چی؟
ببینید آقای ترامپ توی سخنرانی‌های انتخاباتی خودش یک وعده‌ای که داده بود این بود که من صلح رو به خاورمیانه برمیگردونم.
بله.
تصور عامه شاید این باشه که مقصودش از صلحی که به خاورمیانه برمیگردونه این هستش که خب جنگ رو تمام میکنه و
آرامش برقرار،
آرامش حاکم میشه. اما نه، این صلحی که ایشون اونجا داره مطرح میکنه صلحی هستش که به نفع رژیم غاصب اسرائیل هست و توجهش در واقع تمرکزش روی تقویت اون بخش هست. استقرار دولت اسرائیل بر کرانه باختری رو میخواد تقویت بکنه. اون سومی که توی تقسیم بندی ها مشخص شده رو میخواد در واقع تقویت بکنه و استقرار رژیم صهیونیستی رو در منطقه کرانه باختری و حاکمیتش رو میخواد تقویت بکنه. به این وسیله هستش که میخواد در واقع صلح رو حاکم بکنه، یعنی با راضی نگه داشتن رژیم صهیونیستی بهانه‌هایی بده بهش به صورت رسمی، ساکتش بکنه و بگه خب همین کفایت میکنه، تو همه هر چیزی خواستی بهش رسیدی، در واقع الان بیا حالا صلح رو بپذیر. اتفاقی که میخواد بیفته این است که بحث حاکمیت ارضی لبنان و فلسطین اشغالی سال داره میره، از معاهدات قبلی هست. طبیعتاً این از کشورها چه لبنان چه فلسطین اشغالی دولت کنبر فلسطین اشغالی نخواهد.
ممنونم از شما جناب آقای مهدی مقصومی، کارشناس متهم روابط بین الملل.
خواهش میکنم. سلام.
بعد از ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم.
از شهید سلیمانی جملات بسیار زیادی به ذهنمون هست و به خاطر داریم که میتونیم بگیم که شهید سلیمانی برای ما الگوی مقاومت هست و همونطور که اشاره مقام معظم رهبری هم بود، اصلا شهید سلیمانی خودش یک مکتبه. امروز از شما هم پرسیدیم که اون مهمترین جمله و عبارتی که از شهید سلیمانی شنیدید و به خاطر دارید و خیلی نوسان میتونید به یادش بیفتید و برای خودتون مرور بکنید کدام جمله هست. با توسل به امام جواد علیه السلام برای ما ارسال بکنید پاسخهای خودتون رو به سامان پیامکی 3955.
اگه گرفتاری بگو یا جواد الائمه، اگه گناهکاری بگو یا جواد الائمه، اگه دوستش داری بگو یا جواد الائمه، یا جواد الائمه.
احمد رضا شفیعی از نجف آباد اصفهان گفتند که یا امام جواد ادرکنی، و جمله‌ای که گفتند این جمله معروف ما ملت امام حسینیم از شهید سلیمانی.
هر کسی امام رضاییه، کار من همین گداییه.
فاطمه یوسفی از آمل گفته یا جواد الائمه، و جمله ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما، و شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع کردید اما پایانش را ما ترسیم می کنیم، از جملات معروف شهید سلیمانی.
سرپناه بی پناه کرم تو، آبروی روسیه ها حرم تو، سرپناه.
سعید دهدهی هم از کرمان گفته یا امام جواد، مهمترین جمله شهید سلیمانی عزیز ما اینه که میگه ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم.
اگه گناهکاری بگو یا جواد الائمه، اگه دوستش داری بگو یا جواد الائمه.
احمد رفیعیان از تهران هم گفته یا جواد الائمه، و همین جمله معروف رو همیشون هم اشاره کرد از شهید سلیمانی، ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. و جمله‌ای که حالا آخر هم اشاره بهش کردن که مبارزه با صهیون هم رسم ما هست.
اسم تو براش مقدسه، هر کسی امام رضاییه، کرم تو، آبروی روسیه ها حرم تو، سرپناه بی پناه.
0915-71-86 جمله معروف شهید سلیمانی رو در مورد مقام معظم رهبری اشاره کردند. والله 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 یکی از مهمترین شؤون عاقبت به خیری اعتقاد قلبی به این آقاست.
اگه گناهکاری بگو یا جواد الائمه، اگه دوستش داری بگو یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه. کار من همین گداییه، کار تو گره گشاییه، اسم تو براش مقدسه.
ابراهیم هدایتی از بیرجند هم گفته یا جواد علیه السلام ادرکنی، به نیابت همه شهدا، مخصوصا شهید رئیسی و شهید سلیمانی. و بعد گفتن مرگ بر آمریکا، شرارتگر منطقه و جهان، فلسطین قطعا پیروز خواهد شد، این وعده الهیه. و اون جمله معروف که قاسم سلیمانی همواره می گفت که شرط شهید شدن شهید بودنه، و اینکه اسرائیل حریفت منم.
سرپناه بی پناه حرم تو، سرپناه بی پناه کرم تو، آبروی روسیه ها حرم تو.
محمد صالح ارحامی هم که با عبارت یا امام جواد وارد برنامه‌مون شدند، گفتن در جوار پدر ایشان امام رضا علیه السلام نایب الزیاره هستیم، گفتند رهبر لب تر کند آمادگی جهادی.
اگه گناهکاری بگو یا جواد الائمه، اگه دوستش داری بگو یا جواد الائمه یا جواد الائمه.
مسعود حسینی از نوشهر که خیلی بیریا گفته که فقط و فقط این جمله است حاج قاسم از طرف همه ایران و ایرانی که من حریف شمام و گفته من با این جمله عشق میکنم.
کار من همین گداییه، کار تو گره گشاییه، اسم تو براش مقدسه، هر کسی امام رضاییه، کرم تو آب روی روزیاها، حرم تو سرپناه بیپناها.
از تهران کبرا تیموری گفته یا جواد الائمه متوسل شدم آقا جانم به شمس و شموس سلطان خراسان، و این جمله معروفی که ما ملت امام حسینیم، ما عاشق شهادتیم، جمله معروف سردار سلیمانی نصر من الله و فتح غریب هم انتهای پیامشون اومده.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهمگاه.
اما دوستان، جناب آقای محمد جواد لاریجانی در اظهارات شب گذشته خود که با تلویزیون ملیمون، با فکر میکنم حالا شبکه های مختلفی که از پخش شد شما هم دیدید داشتن، و در پاسخ به سخنان نتانیاهو به سه تا موضوع کلیدی اشاره کردند که وضعیت استراتژیک ایران در عرصه بین المللی رو روشن‌تر میکنه. اولین تاکیدشون این بوده که ایران در ظرف 24 ساعت قادره که به بازدارندگی هسته‌ای دست پیدا کنه. یعنی این صحبت به وضوح نشون دهنده آمادگی ایران برای تقویت توان هسته‌ایش در پاسخ به تهدیدات خارجیه و البته به معنای توانایی ایران در مقابل با فشارهای بین المللی، مخصوصا تهدیدات غربی و به ویژه در صورت وجود تهدیدات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای کشوره. دومین نکته ای که آقای لاریجانی مطرح کردن اینه که محور مقاومت یک کمربند امنیتی وسیع برای منافع ایران ایجاد کرده. این موضوع هم به طور مستقیم به روابط ایران با گروه های مقاومت در کشورهای مختلف اشاره داره که همزمان با فشارهای بین المللی، خب اون توان دفاعی و دیپلماتیک ایران رو تقویت میکنه. یعنی محور مقاومت به ویژه در منطقه خاورمیانه از یک جایگاه استراتژیک برخوردار هست که مانع از هر گونه اقدام مستقیم علیه ایران میشه. اما اون نکته سومی که آقای لاریجانی برش تاکید کردند به تلاش هایی که اروپا داره میکنه برای مشروعیت بخشی به تهدیدات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برمیگرده. اشاره کردند که عملیات وعده صادقه 3 که به واکنش های ایران در مقابل هر گونه اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای کشور مرتبطه، برای غرب به ویژه اروپا ترس و وحشت به همراه داره. اگر بخوام این رو حالا به تعبیر دیگه ای عرض بکنم خدمتتون، ولی این باور هست که غرب و مخصوصا اروپا در تلاش هستن که از مکانیسم ماشه و تحریم ها علیه ایران استفاده بکنند و در زمین هسته ایران رو تحت فشار قرار بدن. ولی خب میدونیم که این اقدامات نه تنها ایران رو محدود نمی کنه، منجر به افزایش ظرفیت های بازدارندگی و تهدیدات متقابل هم میشه. همه اینها رو عرض کردم خدمتتون که بریم راجع به این سه محوری که جناب آقای لاریجانی مطرح کردن گفتگو بکنیم با سردار جناب آقای حسن رستگارپناه، رئیس محترم مرکز مطالعات اطلاعات و امنیت دانشگاه امام حسین علیه السلام، تا بیشتر از ایشون این مطالب رو جویا بشیم. سلام عرض میکنم سردار، خیر مقدم.
متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، موفق باشید.
بزرگوارید. سردار، آیا واقعا ایران در عمل قادر هست که ظرف 24 ساعت برسه به بازدارندگی هسته‌ای، و اینکه حالا این تهدید تا چه اندازه میتونه معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی رو تغییر بده؟
بله، آنچه که مسلمه در استراتژی قدرت‌های بزرگ برای مقابله با جبهه مقاومت و ایران، اونها از هر ابزار و امکانی که دارن احتمالاً استفاده بکنن.
بله.
اما شرایط پیچیده حال به گونه ایست که ما در جبهه مقاومت آنقدر ظرفیت افزایی کردیم که در حال حاضر نیاز به وضعیت هسته‌ای در جنگ نداریم. اما از نظر علمی، از نظر دانش و از نظر شرایطی که هست، ما به همه بالندگی و ظرفیت‌های داخلی دست یافتیم که این شرایط را برای ما آماده میکنه که هر نوع تهدیدی که بخواد انجام بشه، این ظرفیت برای بازدارندگی در جمهوری اسلامی وجود داره که ما بتوانیم با شیطنت‌های تمامی این ظرفیت‌های دشمنان جبهه مقاومت مقابله بکنیم.
بله.
در یک کلام کلی، ما رسما اعلام کردیم که از اتم در جنگ و در مقابله با دشمنانمون استفاده نمی کنیم. این موضع رسمی جمهوری اسلامی بوده و مدام هم تلاش کردیم که کشورهای دنیا بر اساس قوانین بین المللی باید سیستم هسته‌ای آنها در کنترل و مراقبت باشه. متاسفانه رژیم صهیونیستی و جعلی اسرائیل هیچ قانون بین‌المللی را برای تحت کنترل قرار دادن ظرفیت‌های هسته‌ای خودش قبول نداره و زیر بار هیچ قانون و مقرراتی تا به حال نرفته. اما ما رسما در مجامع بین‌المللی اعلام کردیم که ظرفیت هسته‌ای ما که در اولویت اول برای بهره‌وری از این علم و بهره‌برداری بیشتر برای حل مشکلات درمانی، حل مشکلات اقلیمی، حل مشکلات دیگه‌ای که داریم، میتوانیم استفاده کنیم و استفاده هم میکنیم و علم و دانشی رو داریم که میتوانیم این رو برای بازدارندگی بهتر هم استفاده بکنیم. این کلان کلیست که آقای لاریجانی هم دیشب مطالبی رو مطرح فرمودن. ما این رو رسما اعلام میکنیم به هم به خداوند متعال. شرایط ایران و دانشمندان ایرانی طوریست که از همه ظرفیت‌های موجود برای مقابله با دشمنانشان میتوانند از ظرفیت‌های مختلف در زمینه بازدارندگی استفاده بکنند.
بسیار خوب.
و این هم نشان داده ایم روزی همین دشمنان صدام افغانی و رژیم بعثی آن زمان عراق را با همه تجهیزات تکمیل کردند که به مقابله ما بلند بشه و با همه توان و ظرفیتشون از اون پشتیبانی کردند.
بله.
ولی ما اعلام کردیم که روی پای خود نیستیم و روز به روز بر بالندگی و ظرفیت افزایی کشور عزیزمون افزودیم و امروز موشک های ایران قادر هر هدفی را که بخواهد و دشمنان شیطنت بکنن اهدافی را که در اطراف خود داریم، به راحتی قادریم این اهداف را تا بالای هزاران کیلومتر را بزنیم و دشمن را با محدودیت هایی ایجاد کردیم و امروز به لطف خدا بازدارندگی و توان بازدارندگی نظامی ما توانی است که میتواند در هر زمان و مکان مناسبی از آن استفاده کند.
بسیار خوب. سردار، محور مقاومت چه نقشی تو این استراتژی امنیتی ایران ایفا میکنه؟ یعنی این کمربند امنیتی آیا تونسته که مانع از تهدیدات خارجی بشه؟
ببینیم، آنچه که مسلمه، یک روزی دشمنان انقلاب اسلامی مطرح میکردن که 3 روزه ایران را ساقط میکنه. همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث و فتنه‌های مختلف می‌گفتن امروز فردا ماه آینده این انقلاب ساقط میشه. بعد که نتوانستن این کار رو بکنن، تلاش کردن که ظرفیت‌ها و اندیشه و تفکر مقاومت به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نکنن. اما با دلیرمردی حاج قاسم سلیمانی که واقعا مرد تاریخ بشریت، برای نجات بشریت باید به اون نام نهاد، آمد و جبهه مقاومت را انسجام بخشید. جبهه مقاومت را در اون افزایش سرمایه کرد و امروز میبینیم که تمامی ظرفیت سلاح و مهمات، تبلیغات، اعتبارات دشمنان اسلام در غزه وارد عمل میشه و بیش از 15 ماهه که پس یک جغرافیای محدود در غزه بر نمی آید و اذعان به شکست و سرنگونی خودش میکنه. این وضعیت برای امنیت ملی ما، برای امنیت انقلاب اسلامی قطعا جبهه مقاومت یک حلقه قابل اطمینان نیست که ظرفیت افزایی فزاینده‌ای رو در اون به وجود اومده و به اذن الهی این شرایط روز به روز به بالندگی بیشتر میرسه و قطعا جبهه مقاومت یک کمربند امنیتی قابل اعتمادی رو برای حفظ انقلاب اسلامی و ایران عزیز اسلامی ایجاد کرده.
خیلی خوب. اما سردار، آیا به این اقداماتی که گفته میشه